ذکرکوت.
ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم. در مورد محاکمه متهمین قتل فرخنده، نماینده های طالبان گفتند که به همه حقوق زنان افغان که در اسلام مد نظر است احترام میگذارند و مطالب دیگر. در برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و زنان رهبر را داریم. قبل از همه سرویس خبری رادیو آزادی به نشر میرسد. در خبرهای جهان تا دقایق بعد از ارغون منگل میشنوید که اردوی پاکستان اداره استخبارات هند را متهم به دامن زدن تروریسم در پاکستان کرده است. راول کاسترو رئیس جمهور کیوبا به هدف اشتراک در مراسم 9 می در مسکو به مناسبت پیروزی شوروی سابق در جنگ دوم جهانی و ملاقات با رهبران روسیه عازم مسکو شده است. اما قبل از آن که به خبرهای جهان بپردازیم، فرشته ندا در استودیو است با خبرهای افغانستان.
محکمه ابتدای شهر کابل 4 تن را به جرم قتل فرخنده به اعدام و 8 تن دیگر آنها را به 16 سال حبس تنفیذی محکوم کرد. شورای عالی صلح افغانستان میگوید به خاطر گفتگوهای صلح با طالبان مسلح باید گامهای عملی برداشته شود. نهاد جامعه جهانی موسوم به گروه حفاظت از افراد ملکی میگوید به خاطر جلوگیری از افزایش تلفات ملکی نیاز به طرح و عملی ساختن یک پالیسی میباشد. تفصیل اخبار. محکمه ابتدای شهر کابل 4 تن را به جرم قتل فرخنده به اعدام و 8 تن دیگر آنها را به 16 سال حبس تنفیذی محکوم کرد. صفی الله مجددی رئیس این محکمه روز چهارشنبه هنگام اعلان این نتایج گفت که 18 تن دیگر از متهمان بنابر عدم موجودیت اسناد و شواهد براءت حاصل کردند. آقای مجددی اعدام 4 تن را چنین بیان کرد:
را در قضیه قتل و سوختاندن جسد مسمات فرخنده نامه به اشد مجازات، یعنی اعدام، هر واحد شما را محکومی به مجازات نمیدیم.
روز چهارشنبه محکمه ابتدای ناحیه سوم شهر کابل در مورد 30 فرد عادی که در قتل فرخنده متهم بودند حکم صادر کرد. شورای عالی صلح افغانستان میگوید به خاطر گفتگوهای صلح با طالبان مسلح باید گامهای عملی برداشته شود. در یک اعلامیه این شورا آمده است که در تلاشهای صلح تنها به گفتگوها باید اکتفا نشود، بلکه به خاطر خاتمه دادن به جنگ روان در کشور گامهای عملی برداشته شود. منبع میافزاید حکومت افغانستان و شورای عالی صلح پیش از این با کمیته تعزیرات شورای امنیت سازمان ملل متحد گفتگوها را آغاز کرده بود تا نامهای طالبانی را که در مذاکرات صلح اشتراک میکنند از لیست سیاه حذف نماید. در اعلامیه آمده است که شورای عالی صلح میخواهد تمام طرفها در نظام سیاسی کشور به طور عادلانه اشتراک نمایند. نهاد جامعه مدنی موسوم به گروه حفاظت از افراد ملکی میگوید به خاطر جلوگیری از افزایش تلفات ملکی در افغانستان نیاز به طرح و عملی ساختن یک پالیسی فوری می باشد. اعضای این نهاد در یک نشست خبری در کابل گفتند که چنین پالیسی نه تنها جان افراد ملکی را حفظ می کند، بلکه خسارات ناشی از جنگ را نیز می توان جبران کند. کریمه کریمی یک عضو این نهاد چنین می گوید:
آموزش و بلند بردن آگاهی افراد ملکی در مورد حقوق خیش و تحفظ شخصی در جریان درگیری ها. 2. تعهد به حفاظت از افراد ملکی توسط طرف های درگیر.
در همین حال سازمان حقوق بشر میگوید که به خاطر جلوگیری از تلفات غیر نظامیان در افغانستان حکومت باید یک پالیسی جامع را روی دست گیرد. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. رویدادهای جهان را از زرغون منگل میشنوید.
اردوی پاکستان را یا اداره عمده استخبارات هند را متهم به دامن زدن تروریسم در پاکستان کرده است. این اتهام در جریان اجلاس قمانداران ارشد نظامی پاکستان دیروز در شهر راولپندی بر هند وارد شد. هدف کنفرانس دیروز بررسی عملیات جاری اردوی پاکستان علیه تندروان در مناطق قبایلی در سرحد با افغانستان بود. در اعلامیه‌ای که در ختم این جلسه صادر شد، قمانداران اردوی پاکستان از دخالت هند در گسترش تروریسم در پاکستان با جدیت یاد کردند. مقامات اردوی پاکستان اغلباً به شکل خصوصی هند را متهم به دامن زدن تروریسم در پاکستان و افغانستان می کنند، ولی این اولین بار است که اردوی پاکستان در یک اعلامیه رسمی اداره استخبارات هند را متهم کرده است. رهبران جمهوری خواه در صنایع آمریکا راه را برای یک رأی‌گیری در مورد سند هموار کردند که قرار است به کنگرس آمریکا حق بررسی موافقتنامه هسته‌ای با ایران را بدهد. قرار است این رأی‌گیری فردا صورت گیرد. میچ مکانل رهبر جمهوری خواهان در صنایع آمریکا گفته است وی سند را آماده کرده است که یک محدوده زمانی 2 هفته‌ای را برای بحث‌های جمهوری خواهان در مورد گذاشتن شروط بر تهران در بر دارد. رهبران سنا گفتند انتظار دارند این سند با حمایت قوی تصویب گردد. بر اساس یک خبر دیگر مربوط به ایران، مقامات ایرانی امروز در جریان یک اجلاس بزرگ صنعتی پلانهای پروژه های بزرگ نفت و گاز طبیعی را اعلان می کنند. این جلسه در حال دایر می شود که مذاکرات به هدف رسیدن به یک توافق میان ایران و 6 قدرت جهان روی برنامه هسته‌ای تهران ادامه دارد. از سوی دیگر، ایران گفته است در چند روز آینده به یک توافق قانونی در مورد ضبط یک کشتی باربری دست یافته خواهد شد که در تنگه هرمز ضبط شده است. این کشتی از تنگه هرمز عبور می کرد و در 27 اپریل سوی کشتی های گزمه ایرانی در یکی از مزدحمترین راه های ترانسپورتی نفت در بحر متوقف شد که این مسئله منتج به آن شد که امریکا چند کشتی را برای نظارت وضعیت به منطقه فرستاد تا کشتی های با بیرق های امریکا را در عبور و مرور از تنگه هرمز همراهی کنند. و خبر دیگر مربوط به روسیه، راول کاسترو رئیس جمهور کیوبا به هدف شرکت در مراسم 9 می در مسکو به مناسبت پیروزی شوروی سابق در جنگ دوم جهانی به ملاقات با رهبران روسیه وارد مسکو شده است. این دیدار در حال صورت می گیرد که روابط سرد میان کیوبا و واشنگتن آهسته آهسته رو به گرمی نهاده است. کاسترو یکی از رهبران انگشت شمار خارجی است که در مراسم رژه نظامی در میدان سرخ در 9 می شرکت خواهد کرد. دیپلماتان غربی سفر به روسیه را پلان کرده اند، ولی تعداد اندکی از رهبران اروپایی برای تماشای رسم گذشت نظامی که بعداً صورت می گیرد در روسیه خواهند پایید. حتی نزدیکترین متحدین روسیه به شمول رهبر بلاروس گفته است در رژه نظامی شرکت نخواهد کرد. راول کاسترو اولین رهبر خارجی است که برای شرکت در مراسم 9 می به روسیه رسیده است. قرار است در این روز جدیدترین اسلحه نظامی روسیه به نمایش گذاشته شود. و خبر آخر که یونان امروز توانست با در نظر داشت ضرب الاجل تعیین شده 200 میلیون یورو قرض IMF یا صندوق وجهی بین المللی را بپردازد، ولی با در نظر داشت مشکلات روزافزون نقدی حکومت یونان و مذاکرات جاری آن کشور با قرض دهندگان، یونان برای تدارک بخش بزرگتر این قضیه دست و پنجه نرم می کند که باید هفته آینده بپردازد. این بود خبرهای جهان. حال هم مرور به آب و هوای نقاط مختلف کشور در 24 ساعت آینده.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 17، آسمان قسمن ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 24، آسمان قسمن ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 21، آسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 19، آسمان قسمن ابری. بامیان بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 7، آسمان قسمن ابری. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 23 و آسمان ابری.
سرخط خبرهای افغانستان جهان و مرور بر اوضاع جوی کشور در 24 ساعت آینده را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:10 است. در نامه برنامه می‌شنوید که یک محکمه کابل 4 تن را در ارتباط با قتل فرخنده به اعدام محکوم کرد. حکم قاضی چنین بود:
در قضیه قتل و سوختاندن جسد مسمات فرخنده نامه به اشد مجازات، یعنی اعدام هر واحد شما را محکوم.
مصاحبه با یک حقوقدان در این مورد. نمایندگان طالبان میگویند نظریات آنها در مورد حقوق زنان مانند گذشته نیست. یک خانمی که در اجلاس قطر اشتراک داشت اظهار می‌دارد:
میگفتم که ما با همه حقوق که خانمای افغان به حساب از نیروهای اسلامی دارن با اون متعهد هستیم و برشان احترام قائل هستیم.
سلمان خان ستاره سینمای هند به خاطر یک حادثه ترافیکی به 5 سال حبس محکوم شد. و در نیمه دوم ساعت تصمیم امارات متحده عرب برای اخراج 10 تاجر افغان از این کشور. برنامه هفتوار حقوق اساسی و بشری را داریم و همچنان رهبران زن.
خدا تو رهبر عام تام فکر کرده نمیتونم، اما با آن هم تلاش زیره دارم که من حیث یک خادم در بین مردم خود باشم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. محکمه ابتدایی شهر کابل 4 تن را به جرم قتل فرخنده محکوم به اعدام کرد. رئیس این محکمه روز چهارشنبه در جریان محاکمه ابتدایی 30 متهم همچنان 8 تن را محکوم به 16 سال حبس و 18 تن دیگر را برائت داد. اما خانواده فرخنده فیصله محکمه را غیر عادلانه خوانده و میگوید که به شکل ساختگی و تحت فشار مقامات زورمند به هدف فریب مردم دایر گردیده است. سهل لیوال جریان این محکمه را از نزدیک تعقیب کرده و در مورد گزارش دارد با این شهر.
پس از گذشت نزدیک به 50 روز از قتل فرخنده، حکم اعدام بر 4 مجرم این قضیه صادر کردید. زین العابدین، محمد یعقوب، محمد شریف و عبدالبشیر کسانی هستند که محکوم به اعدام شدند. محکمه ابتدایی شهر کابل 8 مجرم دیگر این قضیه را به 16 سال حبس محکوم کرد. صفی الله مجددی، رئیس این محکمه، روز چهارشنبه با صدور این حکم گفت که مجرمین حق استیناف طلبی را دارند و این حکم نهایی نیست.
در قضیه قتل و سوختاندن جسد مسمات فرخنده نامه، طبق هدایت قانون جزا و با در نظر داشت قانون منع خشونت علیه زن و اشد مجازات، یعنی اعدام هر واحد شما را محکومین و مجازات نمودیم. حکم ما حکم قطعی در مورد از این 4 نفر نیست.
محکمه ابتدایی شهر کابل در همین روز 18 متهم این رویداد را برائت داده و حکم رهاییشان را صادر کرد. نخستین فیصله محکمه ابتدایی شهر کابل فقط در مورد 30 غیر نظامی متهم این قضیه صادر شد. قرار است فیصله در مورد 19 پلیس که در قضیه قتل فرخنده دخیل و یا هم متهم به بی‌پروایی شدند هفته آینده صورت گیرد. رئیس محکمه ابتدایی شهر کابل 3 تن را به نام‌های پهلوان، پادشاه و محمد حسن از جمله مجرمین اصلی اعلام کرده، گفت که نهادهای عدلی مکلف به دستگیری آنانند. اما خانواده فرخنده فیصله محکمه را غیر عادلانه خوانده و میگوید که به شکل ساختگی و تحت فشار مقامات زورمند به هدف فریب مردم دایر گردیده است. محمد نادر، پدر فرخنده، در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکم محکمه ابتدایی برای آنان غیر قابل قبول است و باید جلسات این محکمه دوباره برگزار گردد.
محکمه یک محکمه مطلق قلابی بود، تحت فشار مقامات زورمند فیصله صادر کرده. به ما این محکمه قابل قبول نیست، هرگز قابل قبول نیست. ما عدالت میخواهیم. مجرمینه که در قتل دختر ما خم گرفته، در قتل دختر ما دست دارن، اونا از طرف دولت دستگیر شوند.
برادر فرخنده دستگیری افرادی را که رها شدند فریب خوانده میگوید این افراد بدون اسناد به خاطر خاموش ساختن سر و صداها در رابطه با این قضیه به هدف عوام فریبی بازداشت شده بودند. فرخنده 27 ساله در 28 ماه حوت سال گذشته از سوی ده ها مهاجم به اتهام دروغین سوختاندن نسخه از قرآن کریم به حد مرگ لتوکوب و سپس جسدش باز تش کشیده شد. پس از این رویداد و عکس العمل های تند حلقات مختلف در داخل و خارج از کشور، 49 تن به شمول 19 پلیس در پیوند به این رویداد بازداشت شدند. از سوی هم کمیسیون حقیقت یاب قتل فرخنده حکم رهایی 18 متهم این قضیه را غیر عادلانه میخواند. فازیه کوفی، یک عضو این کمیسیون، پس از صدور حکم محکمه ابتدایی گفت که تعداد از این افراد محرکین اصلی قضیه بوده و باید برایت این تعداد طبق قانون مورد بررسی قرار گیرد.
در مورد 18 تنی که امروز برایت حاصل کردن عادلانه تصمیم گرفته نشد. کسانی که محرک رقم زدن امن و نظم عام هستند، اینا مطابق قانون باید مجازات شوند. باید چارنوال موظف که ما الان روش صحبت کردیم اونا دلایل بررسی کنن و اگر واقعا اینا حکم غیر عادلانه بوده، ما از سارنوالی پیگیری میکنیم و تقاضای ما است که مطابق به قانون کسانی که غیر عادلانه برائت حاصل کردن امرشون بر خود صورت بگیره.
شماری از آگاهان میگویند که فیصله در مورد مجرمین و متهمین قضیه قتل فرخنده باید به بسیار دقت صورت گرفته و تطبیق گردد. آنان تاکید میکنند که در غیر این صورت باور مردم نسبت به نهادهای عدلی و قضایی از میان میرود و احتمال تکرار چنین حوادث بیشتر خواهد شد.
اما برخی از حقوقدانان افغان میگویند محکمه ابتدای توانست تا حد عدالت را در برابر قضیه قتل فرخنده تامین کند، اما آنان میگویند تا زمانی که چند مجرم اصلی دیگر به پنجه قانون سپرده نشود این قضیه ناقص باقی خواهد ماند. سهل لیوال با سید خالد صادات یک وکیل مدافع مصاحبه ای را انجام داده و در نخست از وی پرسیده است که فیصله محکمه ابتدای در پیوند به قتل فرخنده را تا چه حد عادلانه میداند.
محکمه ابتدایه در باره قتل قضیه فرخنده تا یک حد دانستن که عدالت تامین کنه و به طوری بودن که در چارچوب قانون اساسی افغانستان، در چارچوب قانون جزایی اجرات جزایی کشور و همچنان در چارچوب قانون جزایی افغانستان جای داشتن و به شکل ازشان دانستن که عدالت تامین کنن. به خاطر از اینکه سه کتگوری تخمین بودن، کتگوری اول عاملین اصلی قضیه چهار نفرشان بودن و اعدام محکوم شدن، همچنین هشت نفر دیگری که شریک جرم بودن اونا را به 16 سال حبس تنفیذی محکوم شدن. کاتگوری سوم افرادی بودند که در محل واقع حضور داشتند و اونا برات اصل کردن که 13 نفرشان بودند. یعنی هر سه کاتگوری اگر ما شما اشاره داشته باشیم تا حالی تونستن که عدالت تامین کنند.
کمیسیون حقیقتیاب قتل فرخنده از جهای اجدادان انتقاد کرده، میگه که برخی از افراد محرکین اصلی قضیه بودند و برخی دیگرشان هم باید به جرم بی‌مسئولیتی مجازات میشدند. قانون برای شهروندانی که در این قضیه بی‌مسئولیتی نشان دادن یا بی‌مسئولیت عمل کردن چی حکم دارن؟
قانون در اینجا صراحت داره و خصوصا در جرایم مشهود وقتی که جرم دیده میشه و به طور شاهد به طور عینی و علنی دیده میشه افراد مسئول هستند که منصوبین امنیتی و حتی منصوبینی که ارگانهای عدلی و قضایی و همچنان ارگانهای کشفی را خبر کنن. این قید در حالی هستند که در اونجا منصوبین امنیتی وجود نداشته باشه، اما در قتل قضیه فرخنده دیده میشه که در اونجا منصوبین امنیتی حضور داره، منصوبین کشفی حضور داره. پس برای مردم عام و برای افراد عام این دلیلش تا نمیتونه که اونا مسئولیت کردن و مسئولیت فردی که در مقابل جامعه دارن اونا باید محاکمه شدن.
آقای صادات، فیصله محکمه ابتدایی در مورد قضیه قتل فرخنده چقدر تونست که باور مردم نسبت به قضای افغانستان تقویت ببخشه و یا هم برعکس آنان را بی باور بسازه؟
خب ما پیشتر عرض کردیم که تا حدی تونستن، تا یک اندازه تونستن، به طور کلی متاسفانه که نشد عدالت تامین کنه به خاطر اینکه 4 نفر طراحان اصلی قضیه تبال دستگیر نیستن. اگر اونا دستگیر نشه و به پنجه قانون سپرده نشه ما فکر میکنیم که قضیه قتل فرخنده متناقص خوانده ماند. و
سید خالد صادات یک وکیل مدافع بود که در مورد محاکمه مجرمین قتل فرخنده توضیحات میداد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
نماینده های طالبان گفتند به همه حقوقی که برای زنان افغان در اسلام مد نظر گرفته شده احترام دارند. ملاله شینوار عضو سابق ولسی جرگه افغانستان میگوید نماینده های طالبان این سخن را در نشست ابراز کردند که به روزهای شنبه و یکشنبه در قطر برگزار شد. به گفته خانم شینوار تمامی 8 نماینده طالبان در این نشست گفتند که زنان افغان حق دارند در سیاست سهم بگیرند، تجارت کنند و آموزش ببینند. خانم شینواری در صحبت با رادیو آزادی گفت که خودش و دو وکیل مدافع زن گروه طالبان در نشست قطر شرکت کرده بودند. شکفر احمدی با ملاله شینواری صحبت کرده و نخست از وی پرسیده که دیدگاه این نماینده های طالبان در باره زنان افغان چی بود؟
می گفتم که ما به همه حقوقی که خانمای افغان به حساب از نظر اسلامی دارن به اون متعقد هستیم و برشان احترام قائل هستیم و ما اگر بخواییم که مثلا بیاییم و بعد پروسی سال هم اشتراک کنیم و مذاکرات هم بکنیم همه حقوق خانما را قبول داریم، اما در داخل چوکات اسلام که البته حقوق ازدواج به خواست خودش، حق ازدواج به خواست خودشان، حق تجارت و میراثت و همچنان حق تعلیم و حق اشتراک در سیاست و میتونه هم رای بده هم خودش خود کاندید کنه و هم در سیاست باشه، به همه و همه موارد اشاره کردن و حتی بسیار عادی گفتن آقای استانبول که مثلا یک زن میتونه دکتر شد و هم یک زن میتونه که انجینیر شد و بسیار از بادی میگه فضل دکتر یکی یک زن از طالبا که یک شخص بسیار کلان سن بود و اینا برشان به یک شخص احترام داشتن ما اسمشان فراموش کردیم ولی فکر میکنیم از جلال‌آباد بودن اینا میگفتن که نواسه های ما و معلمهاش البته هر دیگه که درست میخوانم از پیشان پرسان میکنم که چون خودت نواسه یک طالب هستی تا چی واسه درست میخوانی میگه ما برش گفتم که تا وقتی که پروفسور شوم.
هدف شما ایست که همه 8 رهبر ارشد طالبا چونین یک نظر داشتن؟
همه ایشان یک نظر بودن در دفعه اونا یک رقم هماهنگی عجیبی دیگر میشد که همشان قبل از قبل مثلا میفهمیدن که باید چی بگویم. این برای ما بسیار جالب بود.
پس با توجه به این که در رژیم طالبا دخترها و زنها از کار کردن و تحصیل مکتب رفتن و پوهنتون رفتن محروم بودن، این به نظر شما نشانه ای از تغییر بسیار جدی و بزرگ در پالیسی گروه طالبا نسبت به زنها در افغانستان نیست؟
به نظر ما عمت بود. ما اول فکر میکردم که وقتی که داخل کنفرانسشان شاید اینام را نایی صحبت نکنن و مخاطباشون تنها مردایی باشن که امده ما رفتن. ولی جالبی بود که ما وقتی گپ زدم و درباره حقوق زن صحبت کردم، درباره مشکلاتی که زنها دارن، درباره خانمایی که حتی یک فرزندشان در پلیس و فرزند دیگرش در طالبا کشته میشه برشان گفتم. یک تن از این طالبا که اونا هم فکر میکنم اسمشون جان محمد مدنی بود، اونا آمدن در وقت کیبریک برای ما صحبت کردن و گفتن که وقتی که خودت صحبت میکردی اشک از چشمای ما آمد و من نتونستم که کنترل کنم، اشکای خود کنترل کنم و احساسات خود کنترل کنم.
اکثریت زنها در افغانستان از این تشویش دارن که مبادا پیشرفتهای 13 ساله در افغانستان در بخش تامین حقوق زن در این کشور قربانی گفتگوهای صلح با طالبا شود. شما به عنوان یک نماینده زن در این نشست این تشویش زنها را با نمایندهای طالبا در میان گذاشتین؟
بله، ما همیشه واضح برشان گفتم که خانم‌ها نیکش میشه دارن. ما گفتم که اول خود ما مسلمان هستیم و ما بیشتر به خاطر وقتی که ما مبارزه خود را آغاز کردیم به خاطر حقوق زن، به خاطر که در وقتی که جنگ‌های داخلی بود یکی از روزها در یکی از ولسوالی های قندهار خانم ها را از موتر پایین کرده بودم و ملا عمر از این حادثه خبر می شود و با خونه اکی خواهم گشته و مارزه زمین در آغاز می شود. وقتی ما برشان گفتیم که پس شما چرا در وقت خودتان قید ما حاکمیت داشتیم برای ما در واضحی مکتب را بسته کرده بودیم، اونا گفتیم که بخاطر که ما اون وقت امکانات پولی کمتر داشتیم و از دیگر طرف ما می خواستیم کارهایی که در از طرف حکومت مجاهدین صورت گرفت و در حق خانم ها کارها را ما انجام بدیم. گفتم که چون ما از مرحله جنگی می خواستیم به مرحله حکومتی و نرمال بیایم، اون وقت ما اجازه داشتیم یکم وقت بگیریم و بدهی که ما از نوع اقتصادی و مشکلات داشتیم و ما از پاس کار شروع کرده بودیم و در یاد ما می آورد که باید تان اگر باشه ما دفترها را اجازه دادیم، نشتار را اجازه دادیم و لاقل به این رقم به امده ما صحبت کردیم.
شماری از نهادهای مدافع حقوق بشر به شمول دیدبان حقوق بشر گفتن که در گفتگوهای رسمی و مستقیم صلح با طالبا زنان افغان هم باید شامل تیم مذاکره کننده شوند. این مسئله را شما مطرح کردید و چی بود نظر جانب مقابل؟
این تمایل خودشان به نشست که امدای ما به تنهایی هم بود در ما گفت به هم میخواییم دوام بدیم و اگر خانم های بیشتر بیاید امروز با خوش میشیم و اگر در مذاکرات رسمی و غیر رسمی اگر به نمایندگی حکومت هم کدر خانه بشتراک کنه این ایچ مشکل هم داشتن ندارد.
ملاله شینوار عضو سابق ولسی جرگ افغانستان بود که در مورد تغییر نظریات طالبان در رابطه با زنان توضیحات میداد.
از کابل تا زابل،
لاهرات نتر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر.
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. یک محکمه شهر ممبئی سلمان خان ستاره معروف سینمای هند را به 5 سال حبس محکوم کرد. محکمه می گوید سلمان خان در سال 2002 یک مرد بیخانه را با موتر زده و از محل حادثه فرار کرده است. در این رویداد یک بیخانه کشته و 3 تن دیگر زخمی شده بودند. جزئیات بیشتر در گزارش از فرشته نگاه.
هات بھائی، ہمارا نام ہے چلبل پانڈے. سرکار نے قانون ویوستھا بنائے رکھنے کی ہمیں ذمہ داری دی ہے.
معمولا در فیلم های هندی دیده می شود که قهرمان فیلم به سادگی ده ها تن را زیر مشت لگد بینگیرد و آنهایی را که نقش منفی دارند از بین می برد. اما جهان تمثیلی و واقعیت از هم جدا اند. یک محکمه شهر ممبئی هندوستان سلمان خان، هنرپیشه معروف سینما این کشور را امروز به جرم کشتن یک مرد بیخانه در سال 2002 میلادی به 5 سال حبس محکوم کرد. محکمه شهر ممبئی گفت که سلمان خان در 2002 میلادی 5 مردی را که کنار سرک خواب بودند با موترش زده و از محل حادثه ترافیکی فرار کرده بود. در این رویداد یک نفر کشته و 3 نفر دیگر زخمی شده بودند. در این قضیه که حدود 12 سال دوام کرد، سلمان خان ادعا می‌کند که خودش بر جلوی موتر نبود، بلکه رانندهش عامل این حادثه بود. سلمان خان اخیراً بیشتر در کارهای خیریه سهم داشته و یک مؤسسه خیریه را نیز تأسیس کرده است که با نیازمندان کمک می‌کند و همچنان در جمع 10 زیباترین مرد دنیا شامل است. بر اساس گزارش‌ها با زندانی شدن سلمان خان، صنعت سینمای هند حدود 30 میلیون دلار ضرر خواهد کرد، زیرا چندین قرارداد فیلم قبلا با او امضا شده است. سلمان خان 49 ساله در جریان 20 سال در سینما در ده ها فیلم بالیوود در نقش های کلیدی بازی کرده است. سلمان خان در سالهای اخیر بیشترین فیلم های پر ازینه و پر منفعت را به بالیوود یا دنیای سینمای هند داده است. فیلم دبنگ یا بیباک یکی از پرایدترین فیلم های سلمان خان است که در 2013 میلادی در پرده های سینما به نمایش درآمد و سلمان خان را به اوج شهرتش رساند.
मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन मेरे दिल का ले गए चैन तेरे मस्त मस्त दो नैन.
سلمان خان در 2006 میلادی نیز به شکار غیرقانونی متهم شده و پس از سپری کردن 5 روز در زندان با پرداخت جریمه آزاد شد. سلمان خان نه تنها در هندوستان بلکه در سراسر جهان میلیون ها علاقمند دارد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در آغاز برنامه درباره محکمه فرخنده گزارش های داشتیم. حالا ببینید که مردم کابل، بعضی از افرادی که در کابل زندگی میکنند، درباره محاکمه مجرمین قتل فرخنده چی میگویند؟
اسم بنده شیروان شیرزای، باشنده شهر کابل. نظر به فیصله قضیه فرخنده چون عادلانه نبود، به خاطر از اینکه در تمام تریبیون ها ما تصویرها را دیدیم، همی افرادای می 18 نفری که رها شدند خود از جا پیش قاضی اعتراف کردند که کسیش گفت من به سنگ زدم، کسیش گفت من تیل انداختم در دادم، کسیش گفت که ما به مش زدیم، کسیش گفت بلغت زدیم. خب ببین، با مش و بلغت جان به حق سپرد، پس چطوری برائت برد از محکمه؟ محکمه افغانستان، محاکم و کلی اعتبار خود پیش اتباع افغانستان عدس داده. ما هیچ کدام اعتبار نداریم.
اسمم آرزو است، یکی از باشنده مکریان هستم و ما برخلاف اینمی فیصله محکمه هستم، چون اما اشخاص همگیشان گفتن که ما زدیم، فرخنده را زدیم، لاتکوب کردیم، ولی چرا رها شدن؟ این محکمه عادلانه نبوده. ما هیچ سر امی محکمه افغانستان اعتماد نداریم. این قضیه قسمی بود که همه گی دست داشتن در مرگش، تنها 8 نفر یا چند نفر نداشتن، پس چرا اونا اعدام شدن و این 8 نفر دیگر رها شده؟ این عادلانه نیست.
نه نظر به فیصله محکمه ابتدایی فرخنده چهار نفر که اعدام میشن، به نظر من عادلانه بود قضیه زیاد، به خاطر از این کسایی که باعث قتل شد اونا اعدام میشن و کسایی که روی احساسات عمل کردن اونا به سزای اعمال خود رسیدن که 16 سال حبس سرشان برآمده و 18 نفر دیگر که رها کرده شاید محکمه خودش فیصله کرده شاید حتما بیگناه بودن یا که دست نداشتن.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. زرغون منگل در استیدیوست با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
محکمه ابتدای شهر کابل 4 تن را به جرم قتل فرخنده به اعدام و 8 تن دیگر را به 16 سال حبس تنفیزی محکوم کرد. 18 تن دیگر بنابر عدم موجودیت اسناد و شواهد براءت حاصل کردند. شورای عالی صلح افغانستان می گوید به خاطر گفتگوهای صلح با طالبان مصالحه باید گامهای عملی برداشته شود. این در حال است که گزارش های در مورد پیشرفت ها در مذاکرات صلح با طالبان و هم حضور چند زن در این مذاکرات به نشر رسیده است. اردوی پاکستان اداره استخبارات هند را متهم به دامن زدن تروریسم در پاکستان کرده است. قرار است فردا در مورد سند رایگیری شود که به کنگره آمریکا حق بررسی موافقتنامه هسته‌ای با ایران را می‌دهد. راول کاسترو رئیس جمهور کیوبا به هدف شرکت در مراسم 9 می در مسکو به مناسبت پیروزی شوروی سابق در جنگ دوم جهانی و ملاقات با رهبران روسیه وارد مسکو شده است. اردوی اوکراین میگوید در 24 ساعت گذشته 5 سرباز اوکراینی در شرق آن کشور کشته شدند. و سلمان خان ستاره معروف سینمای هند به 5 سال زندان محکوم شد. وی در سال 2002 یک مرد فقیر را زیر موتر کرده و از محل حادثه فرار کرده بود.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند.
مسئولان فدراسیون تکواندوی افغانستان میگویند تیم 7 نفری این رشته ورزشی جهت اشتراک در مسابقات جهانی تکواندو عازم روسیه شده است. میرویس بهاوی، سکرتر جنرال فدراسیون تکواندوی افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت بازیکنان تمرینات خود را در شهر مسکو آغاز نموده و قرار است این تیم تا 3 روز دیگر به شهر چلیابینسکی سفر نماید. وی افزود در این مسابقات 3 ورزشکار دختر و 4 پسر از افغانستان اشتراک کردند. مسابقات جهانی تکواندو در شهر چلیابینسکی روسیه به تاریخ 12 مایه می آغاز و تا 18 می ادامه خواهد یافت. مسئولان ورزشی ولایت قندوز میگویند که امروز مسابقات فوتبال میان تیم‌های خورشید و جوانان عقاب از گروه الف در این ولایت برگزار شد. عبدالقیم رحیمی، آمر ورزشی ولایت قندوز، به رادیو آزادی گفت بازی اول دیروز از لیگ الف میان تیم‌های مشعل اتحاد و شهاد 2-0 به نفع تیم شهاد و بازی دوم میان تیم‌های عزیزی و فرهنگ 0-0 پایان یافت. وی افزود در این مسابقات 18 تیم اشتراک نموده که تا 2 ماه دیگر نیز دوام خواهد یافت. با گفته آقای رحیمی، هدف از برگزاری این مسابقات رشد ورزش فوتبال در قندوز است. و در بازی شب گذشته رفت و برگشت نیمه نهایی مسابقات لیگ اروپا، یوونتوس 2-0 تیم ریال مادرید را شکست داد. به اساس معلومات فدراسیون جهانی فوتبال، این بازی در میدان یوونتوس در شهر تورین ایتالیا برگزار شد. ماراتا از یوونتوس در دقیقه 9 گل اول این دیدار را به ثمر رسانید و رونالدو از ریال مادرید گل دوم این دیدار را در دقیقه 27 وارد دروازه یوونتوس ساخت و گل سوم این دیدار را کارلوس تویس در دقیقه 58 این دیدار به ثمر رسانید. برای بازی برگشت این دو تیم دوشنبه آینده به میدان خواهند رفت. امشب بازی میان تیم‌های بایرن مونیخ و بارسلونا را اندازی می‌شود. بازی اخیر این مسابقات به تاریخ 6 جون در استادیوم اولمپیا در شهر برلین جرمنی انجام خواهد شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. برنامه ها را ادامه میدهیم. شنوندگان گرامی، اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید حکومت باید به مقامات امارات متحده عربی اطمینان بدهد که تجار و سرمایه گذاران افغان در آن کشور کدام مشکلی را به میان نمی آورند. این اظهارات پس از آن نشر می شود که صدها سرمایه گذار افغان در شهر شارجه دو روز فرصت گرفتند تا این کشور را ترک کنند. بیشتر در این مورد در گزارش از جمشید حبیب زاده می شنوید.
بانک اتاق تجارت و صنایع میگوید که تعیین ضرب الاجل به سرمایه گذاران افغان در امارات متحده عربی کدام مشکل اقتصادی را به افغانستان به بار نمی آورد، اما تاکید دارد که دولت باید مانع اخراج و یا وضع محدودیت بالای کاربار افغانهای مقیم آن کشور شود. به تازگی گزارش های به نشر رسیدند که گویا به بیش از 600 افغانی که مصروف فروش پرزجات موتر در شهر شارجه امارات متحده عربی بودند، دو روز فرصت داده شده تا این کشور را ترک کنند. آذرخش حافظی مسئول رابط بین المللی اتاق تجارت و صنایع افغانستان روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت مقامات امارات متحده عربی تشویش دارند که مبادا این سرمایه گذاران افغان که شیعه مذهب هستند به نفع حوثی ها در یمن مشکل را در این کشور به میان آورند.
وظیفه دولت ما این است که با آنها بفهماند که آنان اتباع افغانستان هستند و در اینجا میان شیعه و سنی کدام مشکل وجود ندارد. دولت این توضیحات را بدهد و همچنان این تضمین را با آن کشور بدهد که این سرمایه گذاران افغان هیچ وقت کدام کار غلط را نمی کنند. آنها تشویش دارند که مبادا همین افراد به نفع حوثی ها کدام جنجال را ایجاد کنند. اما من فکر می کنم که این مسئله از لحاظ اقتصادی به افغانستان کدام مشکل را پیش نمی کند.
این افغان ها از 30 سال به این سو با سرمایه گذاری میلیون ها دلار در مناطق مختلف امارات متحده عربی به خصوص شهر شارجه مصروف تجارت پرزجات موتر و ترمیم آن هستند. ظاهرا پس از آشکار شدن این مسئله که برخی از افغان های مقیم ایران به جنگ سوریه و عراق سوق داده شدند، این چنین تعزیرات در برابر آن در سرمایه گذاران افغان که شیعه مذهب هستند در امارات متحده عربی وضع شده است. از ماه سپتامبر سال گذشته میلادی به این سو حوثی‌های شیعه در یمن بر ضد حکومت رئیس جمهور پیشین این کشور که از حمایت قوی عربستان سعودی برخوردار بود قیام مسلحانه کرده و قدرت را در اکثر مناطق به دست گرفتند. کشورهای عربی به این باورند که حوثی‌ها از حمایت ایران برخوردارند و به طور غیر مشروع قدرت را تسخیر کرده اند. اشتراک چند افغان از ایران به جنگ سوریه و عراق نگرانی را در امارات متحده عربی به میان آورده که مبادا افغان‌ها از کشورهای دیگر هم به جنگ یمن به پشتیبانی از حوثی‌ها ترغیب شوند. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفته است که به زودی برای حل مشکل ایجاد شده به سرمایه گذاران افغان در امارات متحده عربی اقدامات صورت خواهد گرفت.
وزارت امور خارجه از مشکلی را که به میان آمده آگاهی دارد و در نظر است تا با روی دست گرفتن اقدامات خیلی سریع و جدی به حل این مشکل پرداخته شود و انشاءالله به زودی تصمیم اتخاذ خواهد شد تا از جانب جمهوری اسلامی افغانستان هیئتی در سطح عالی رتبه با مقامات کشور امارات متحده عربی در رابطه گفتگوهای همه جانبه داشته باشند و در جهت حل این معضل تلاش ببرزند.
برخی از کارشناسان افغان می گویند جهان باید بداند که شمار از افغانهای مقیم ایران تحت فشار و به درخواست این کشور به جنگ سوریه و عراق فرستاده شده بودند. رادیو آزادی.
نهاد جامعه مدنی موسوم به گروه حفاظت از افراد ملکی میگوید به خاطر جلوگیری از افزایش تلفات ملکی در افغانستان نیاز به طرح و عملی ساختن یک پالیسی فوری میباشد. اعضای نهاد روز چهارشنبه در نشست خبری در کابل گفتند که چنین پالیسی نه تنها جان افراد ملکی را حفظ میکند بلکه خسارات ناشی از جنگ را نیز میتواند جبران کند. فریبا واحدی از کابل گزارش میدهد.
نهاد معروف به گروه حفاظت از افراد ملکی از طرفهای درگیر جنگ در افغانستان می‌خواهد که طرز عمل مشخص را به منظور حفاظت از غیر نظامیان طرح و تطبیق کنند. اعضای نهاد می‌گویند که تاکنون پلیسی مشخص برای حفاظت از افراد ملکی وجود ندارد و به خاطر جلوگیری از تلفات غیر نظامیان نیاز به طرح یک پلیسی فوری است. کریمه کریمی یک عضو گروه حفاظت از افراد ملکی روز چهارشنبه اعلامیه این نهاد را به خوانش گرفت که در آن چنین آمده است:
آموزش و بلند بردن آگاهی افراد ملکی در مورد حقوق خیش و تحفظ شخصی در جریان درگیری ها. دو، تعهد به حفاظت از افراد ملکی توسط طرف های درگیر. سه، تقویت پروسه صلح.
اعضای گروه حفاظت از افراد ملکی گفتند که آنها از تلاش‌های حکومت مبنی بر ایجاد میکانیزم جبران خساره به متضررین درگیری‌ها قدردانی می‌کنند، اما این میکانیزم به دلیل عدم آگاهی مردم از آن مؤثر نبوده است. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد اخیراً در گزارش گفت که در 3 ماه اول سال جاری میلادی نسبت به زمان مشابه سال قبل تلفات افراد ملکی در افغانستان 80% افزایش یافته است. در این حال سازمان حقوق بشر افغانستان نیز میگوید که برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان در افغانستان حکومت باید یک پالیسی جامعی داشته باشد. لالگل لال رئیس این سازمان در صحبت با رادیو آزادی گفت که داشتن چنین پالیسی در وضعیت موجود یک نیاز مبرم است.
این یک ضرورت عاجل است، نه حکومت دارای ما و نه جامعه ملی ما و نه جامعه بین المللی داخل اقدام شده. تا هنوز این سالی که سال نو است می‌بینیم که جنگ افغانستان با شدت وسیع‌تر میشه و با مو اندازه تلفات ملکی هم افزایش پیدا میکنه.
پیش از این شمار از نهادهای جامعه مدنی دیگر نیز از افزایش تلفات غیر نظامیان در کشور ابراز نگرانی کرده و از جناح‌های درگیر خواستند که به حفظ جان افراد ملکی توجه لازم داشته باشند. هرچند مخالفان مسلح دولت بارها گفتند که به موضوع مسئولیت افراد ملکی توجه کردند، اما بیشتر تلفات ملکی به آنان نسبت داده می شود.
حقوق اساسی و بشری. با عرض سلام و روز بخیر شنونده های گرامی، لیزا حیدری هستم، میزبان برنامه حقوق اساسی و بشری، و شما می توانید که این برنامه را هر هفته روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. در این برنامه روی حقوق کار در افغانستان صحبت می کنیم. هرچند در این اواخر تعداد از کارگران و اتحادیه های کارگری در افغانستان راهپیمایی های اعتراضی داشتن و خواهان به دست آوردن حقوقشان شدند، اما این که در قوانین وضعی افغانستان در مورد حقوق کار چی ذکر شده و کارگران در این کشور از کدام امتیازات برخوردار هستند در ادامه برنامه می شنویم. در ابتدا مهمان برنامه ما خالد ایثار، معاون بخش آموزش در دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را به برنامه خوش آمدید میگوییم. ایثار صاحب، قسمی که در ماده 48 قانون اساسی افغانستان در مورد حقوق کار ذکر شده، در حال حاضر حقوق کارگران در این کشور چقدر تأمین شده و مسئول می باشد؟
به نام یاد خدا، بله، بر اساس ماده 48 قانون اساسی افغانستان کار حق هر افغان است و تعیین ساعات کار، رخصتی با مزد، حقوق کار و کارگر و سایر امور مربوط به کار توسط قانون جداگانه قانون کار افغانستان است تنظیم میشه. در این ارتباط که این حق در چی وضعیت در افغانستان قرار داره، متاسفانه آمارها چندان خوشایند نیست و یکی از حقای شهروندانی که در طول 13 سال نقض شده امی حق کار است. در این ارتباط دولت مکلفیت داره تا برنامه‌های کلان اقتصادی را در این زمینه تدارک ببینه و مسئولیت داره تا زمینه کاریابی را به شهروندان افغانستان مساعد بسازه.
ایثار صاحب، بیکاری در حال حاضر در افغانستان در کدام میزان و سطح قرار داره؟
بله، بر اساس گزارش‌هایی که پیش ما قرار داره و بعضی نهادهای معتبر بین‌المللی و داخلی که ارقام مراجعه کردن در این زمینه، متاسفانه وضعیت خوب نیست. مثلا بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی کار در افغانستان 800 هزار نفر که واجد شرایط کار هستند بیکار هستند. بر اساس اتحادیه ملی کارگران افغانستان در حدود 10.5 میلیون انسان بیکار است و بر اساس گزارشی که بانک جهانی ارائه کرده در حدود 36% مردم افغانستان، شهروندان افغانستان زیر خط فقر قرار دارد. آمارها واقعا تکان دهنده است و دولت مسئولیت دارد تا در این زمینه گام های مدبرانه را بردارد.
شنونده های عزیز، ادامه برنامه را پس از یک وقفه کوتاه میشنوید.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
اون که بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
سلام سلام مجدد بر دوستانی که تازه این برنامه را میشنوند. ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است و در این برنامه در مورد حقوق کار و کارگران در افغانستان با خالد ایثار معاون بخش آموزش در دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت میکنیم. ایثار صاحب، عوامل عمده بیکاری در افغانستان به نظر شما چی است؟
به نظر ما اولین عامل نبود یک سیاست اقتصادی کلان در سطح کشور است. نبود سیاست اقتصادی کلان در سطح کشور است و همین باعث شده تا اکثر افرادی که واجد شرایط کار هستند بیکار بمانند. مسئله دیگه مسئله اقتصاد مصرفی است که باز هم ناشی میشه از عامل اول. عامل دیگه ای که میتونیم بر بشماریم در نبود کارگرای ماهر و مسلکی در افغانستان است که این باعث میشه کارگرای خارجی زمینه های کاریابی را از شهروندان افغانستان به دست بیارند و به این شکل ناامنی یکی از عوامل دیگه است که زمینه را برای تطبیق برنامه کلان اقتصادی محدود نموده است. و عامل بعدی که میتونیم از او نام ببریم موجودیت فساد اداری و فساد گسترده در سطح کشور. بنان اینی عوامل است که باعث شده بیکاری در سطح افغانستان بیداد.
تشکر ایثار صاحب. پیامد بیکاری در جامعه چی میتونه باشه و کدام اقدامات لازم است به خاطر از اینکه بالاخره بیکاری از بین برده شوه و زمینه کار بر همه مساعد باشه؟
بله، در ارتباط با نتایج و پیامدهای بیکاری باید بگویم که یکی از عوامل ناامنی در واقع بیکاری است. یعنی بیکاری باعث شده تا تعداد از شهروندان به دلیل مجبوریت های اقتصادی به صفوف دشمن بپیوندند. بنان یکی از عوامل بیکاری ناامنی است و یکی از عوامل و پیامدهای دیگه بلند رفتن گراف جرایم در سطح کشور است و یکی از نتایج و پیامدهای دیگه بیکاری مسئله فساد اداری است و مسئله دیگه که بسیار زیاد مهم است در این ارتباط و میتونه که نتیجه بسیار منفی در سطح کشور به وجود بیاره مسئله خشونت است. خشونت در سطوح مختلف. پیامد منفی دیگه بیکاری فرار مغز است. یعنی ما شما میبینیم جوانان با تحصیلات عالی و تحصیلات بلند که دارن اما زمینه‌های کاریابی و کار در افغانستان مساعد نیست، اونا مجبور میشن تا به کشورهای همسایه و کشورهای دور و نزدیک به مهاجرت تحمیلی بپردازن. این پیامده و نتایج منفی بیکاری در سطح کشور است. اما چی باید بکنیم تا با بیکاری مبارزه بکنیم؟ اولین کار که باید صورت بگیره طرح یک سیاست اقتصادی کلان در سطح کشور است که این مقامات باید برش توجه بکنه. مسئله دوم مسئله توجه جدی به حکومتداری خوب است. یعنی شما میفهمید که در حکومتداری خوب عناصر مانند حسابدهی، شفافیت، حاکمیت قانون و این مسائل است. بنابراین در عرصه ایجاد حکومتداری خوب کارهای مدبرانه و دقیق باید صورت بگیره. مسئله دیگه که بسیار مهم است مبارزه با فساد اداری. یعنی نیت مبارزه با فساد اداری در سطح کشور و در سطوح رهبری یک کشور باید وجود بیه تا با بیکاری مبارزه جدی صورت بگیره.
شکر ایثار صاحب از حضورتان در برنامه.
سلامت.
دوستان عزیز، رسیدیم به پایان برنامه حقوق اساسی و بشری که در این برنامه روی حقوق کار و کارگران در افغانستان با خالد ایثار معاون بخش آموزش در دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. امیدوار هستم که با شنیدن این برنامه به معلوماتتان افزوده شده باشد و از مزایای این برنامه مستفید شده باشین. حال شما را به خداوند بی‌نیاز می سپارم. اوقات و لحظات خوش داشته باشید.
رهبران زن، سلام و خوش آمدید. مهمان این برنامه است سایره شکیب سادات، ولسوال فیض‌آباد ولایت جوزجان. خانم سادات در شهر شبرغان تولد شده و در سال 1363 شاگرد مرکز تربیت معلم شد و همزمان شروع به آموزگاری کرد. او در زمان حکومت طالبان شمار زیاد از کودکان را در روستاهای جوزجان درس داد. عالم رحمانیار با خانم سادات مصاحبه کرده و اول از او پرسیده که خودش را چگونه یک رهبر می‌بیند. اینجا از خودش می‌شنویم.
تو هنوز ما فکر میکنم در بخش رهبریت نرسیدیم و خود تو رهبر عام تام فکر کرده نمیتونم، اما آنچه که در اجتماع کار میکنم در بین مردم هستم و یک سلسله کارها را رهبری میکنم، فکر میکنم دی شرایط او قسمی که امیدها و آرزوهایی که من دارم که در بین مردم خود کار کنم، در بین خانم ها کار کنم، در بین جوان ها کار کنم، آنقدر موفق شده نمیتونیم. نظر به بعض ملحوظات سیاسی و یا منطقوی و محیطی و پرابلم های فرزن ناامنی، اما با آن هم تلاش زیره دارم که من حیث یک خادم در بین مردم خود باشم و خدمت مردم خود کنم و همیشه آرزوی زیره دارم که یک مدیر مهربان بر مردم خود باشم و همیشه مردم برای نیک و درست راهنمایی کنم.
شما که یگانه ولسوال زن در کشور هستین، در شرایط بحرانی امروز در بین مردها چطور کار میکنین؟
خب طبعا فعلا در شرایط کنونی افغانستان هر کار و هر کس، نه تنها زن بلکه مردها هم، شرایط کار بر مردها هم یک اندازه زیق شده، اما با آن هم ما باید از این شرایط، از این و کسی که میخواه مبارزه بکنه، کسی که میخواه به خاطر آینده ملت خود کار کنه، مایوس نباید شود. درست از ما در این شرایط سخت کار میکنیم، زحمت میکشیم، اما آنقدر مایوس نیستیم. به خاطر از این مایوس نیستیم که امروز ملت افغانستان ملت دیروز نیست. ملت افغانستان تا اندازه آگاه شده، کسی که کار میکنه، زحمت میکشه، به حمایت از او تلاش میکنه، و امروز یگانه دلیلی که مرا وادار به کار بیشتر میسازه حمایت مردم و حمایت ملت است.
بدون شک پیش برد امور مربوط به یک ولسوال از عهده بسیاری از مردها هم بالاتر است، اما شما چگونه این کارها را تنظیم میکنین در حالی که در یک ولسوالی مردسالاری کار میکنین دیگه؟
بله، بسیار سوال خوبی را کردین. در پلیسی ارگانای محل و در بخش حکومت دوری خوب، یگانه چیزی که ما میتونیم که بیشتر مردم با دولت نزدیک بسازیم، سپردن کار به اهل کار است و او کسی که توانایی کار داشته باشه و کسی که با مردم یک برخورد نیک داشته باشه. و ما هم با همی مفکوره، با همی در این کرسی که قرار دارم، دلیل از این که فعلا در بین مردم خود موفق هستم، ما میخوایم یک حکومت دوری مردمی را به وجود بیارم. یعنی همیشه هر کار ما من حیث یک ارتباط با مردم مشوره میشه و هر در هر تصمیم گیری ها مردم خود شریک میسازم، ملت خود شریک میسازم، و این امی هست که فاصله ها بین دولت مردم کمتر ساخته و مردم بیشتر امیدوار به دولت نموده و زیادتر ما با هم با مشوره هم و یک حکومت داری مردمی را در اون منطقه با وجود آوردیم و همین مردم از با ما همکاری میکنن و ما هستم با مردم همکاری میکنم.
در بخش خانم ها خصوصا ولسوالی شما یک آسیب پذیر ولسوالی است، خانم های زیادی هستند که قالین بافی میکنن و یا به مالداری مشغول هستند، با اونا چه کمکتان رسیده؟
ما زمانی که در ولسوالی رفتم، شاید شما آگاه باشین، من قبلا بیشتر از تقریبا یک و نیم سال در ولسوالی خوجودکو بودم، یک سلسله کارها در اونجا انجام دادم، نه تنها بر خانم ها بلکه بر مردم خود، بر ملت خود، که این انعکاسات بسیار خوبی را از هر طریق رسانه ها نموده. و زمانی که تقریبا یک سال میشم در این ولسوالی آمدیم، در اینجا هم یک اندازه کارهای در بخش خانم ها کردیم که فرزن تخم پلادوری در بین خانم ها امروز هست و زراعت قطره‌ای در بین خانم ها هست که اونا کار میکنن، عملا در سر کار هستن، و همچنان پروژه های حیاتی که دو پروژه فعلا در ولسوالی ما فعال است، یک پروژه از طرف دفتر تیکای ترکیه است و یک پروژه از طرف یونپس است، و چون بازار قالین فعلا یک اندازه ضعیف است و اینا نمیتونن تولیدات خود از زودتر عرضه بکنن و اینا چون سرمایه بیشتر هم ندارن، از اون لحاظ به خیاطی و گلدوزی چون دفتن بازاریابی میشه و اینجا اینا به یک چیز مفاد به دست میرن، از اون خاطر توجه از اینا هم بر زیاد. و خوشبختانه یگانه ولسوالی هست که تمام استادای و ناسش در مکاتبش از خود ولسوالی هست، در بخش نظارت معرف ما فرزن خانم ها داریم کار میکنن، در مدیریت های لیسه ها خانم ها هستن، لیسه های اوناسیه، و در بخش کلینیک های ما نرس ها و دکترها هم الان فعالیت میکنن.
خانم سازاد، دی جریان کارهایتان شما کدام تهدیدم شدین؟
خب البته بله، در جریان هزی دو سال بار بار تهدید شدیم که دوبار در رای خوجدکو جوزجان بود و فعلا هم در فیض آباد هم شما آگاهی دارین که 25 کیلو مواد هم در دان دروازه ولسوالی ماندن در بین موترسیکل، خوشبختانه او خونسا شد و بعض مکاتب یا تهدیدها و یا راپورهای بر امنیت به شورای امنیت به اینا کلشان آمده، یک سلسله تعدیدها هست، اما به خاطر که ما در کار خود مصمم هستیم، به خاطر ملت خود مردم خود تلاش میکنیم، این تعدیدها تا هنوز در اجرای وظیفه ما کدام خلایی را به وجود ناورده.
یعنی بدون ترس به کارهایتان ادامه بود؟
خب تا هنوز خب به می شکل است، ببینیم در آینده چی میشه.
خانم سادات یگانه ولسوال زن هستین و ممتاز در ولایت جوزجان، نه بلکه در سطح کشور. آیا سفرهایی هم به خارج از کشور داشتین؟ این سفرها چقدر تاثیرات مثبت بالای کار و زندگیتان داشتن؟
بسیار خب، من قبل از اینکه ولسوال هم شدم، یک سلسله سفرهای کاری و اداری در بخش حکومتداری اینا در کشور مالزیا، ترکیه اینجا داشتم و بعد از ولسوال شدن ما هم یک بار در کشور ترکیه و یک بار هم در ایالات متحده آمریکا سفرهای کاری داشتم که از این سفرها ما بسیار یعنی تجربه های بسیار خوبی را کمایی کردیم، خصوصا در کشور ترکیه. ما من حیث تنها در بخش حکومت دوری ما تجربه حاصل کردیم که ما تقسیمات شده بودیم در ولسوالی ها و عملا از کار و فعالیت هزو ولسوالی در هر بخش آگاهی حاصل می کردیم و اون از اونجا بر ما بسیار یک مفکوره بسیار خوب پیدا شد که خصوصا در بخش حکومت دوری که او هم در بین توده ها، در بین مردم بی سواد و کم سواد در دورترین نقطه کشور، یگانه چیزی که انسان موفق می سازه فقط بردباری و حوصله و تغییر دادن ذهنیت مردم است. اگر ما بخوایم که یک آینده درخشان، یک افغانستان خوبتر و بهتر داشته باشیم، در قدم اول به ذهنیت سازی مردم خود تلاش کنیم. امروز شاید دلیل از این که یک سلسله برادرای ما ناراضی هستند، یک سلسله برادرای ما در مخالف دولت قرار دارند، دلیل بیشترین دلیل از این ناآگاهی از اوست. فرزند در آگاهی از قانون ندارن، آگاهی از دین ندارن، آگاهی از حقوق ندارن و این مسائل سبب شده که وارا وادار به این ساخته که باید برن طرف مخالف و یایی که زمینه های کار بر از او اشتغال بر از او مساعد نبوده، اونا مجبورن به خاطر یافتن یک لقمنان به او طرف رجوع کردن رفتن. اگر دولت مرکزی ده یه حرصه توجه بیشتر بکنه و خصوصا بازسازی و انکشاف از دهات، از قریجات، از ولسوالی ها شروع کنه، فاصله های مردم دولت نزدیکتر میشه و یک آینده درخشان بهتر پیش روی خواهد داشت.
خب من حیث سوال آخر خانم سادات، و بالاخره دورنمای کارتان در شرایط امروز چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا از کارتان راضی هستین؟
تا فعلا خو از کارم راضی هستم، از کار مردمی خود راضی هستم، اما همین منوال امنیتی که فعلا در جریان است از این راضی نیستم. از این لحاظ یک اندازه بسیار کم البته مایوس هستم، اما آرزوی از این را دارم که در آینده در این بخش ها توجه شوه و هیچ کس دورنمای آینده خود پیش از پیش پیشبینی هم کرده نمیتون، اما ما با آن هم به تلاش های خود، به مبارزه خود ادامه میتونم و در آینده امیدوار هستم که یک دورنمای خوب و درخشان داشته باشم تا بتانم از این طریق با این مفکوره های خود، با این کار زحمت خود، مستر خدمت بر مردم خود، بر ملت خود و افغانستان عزیز خود شم. و همچنان نگفته نمانه وقتی که ما سفرهایی را که میریم میبینیم و او تعمیرهای ولسوالی ها و او بازسازی ها، واقعا رنج میکشیم. میگیم که فرزن هر ولسوالی ما بیشتر از 30 سال 40 سال قدامت تاریخی داره این ولسوالی شده، اما یک توجه نسبی هم در این ولسوالی نشده. فرضاً من در ولسوالی فیض آباد ولایت جوزجان تقریبا بیشتر از 40 سال 45 سال قدامت ازی میشه که یک ولسوالی هست. اینجا من حیث یک ولسوالی یک ارگان دولتی فعالیت داره، یک ولسوالی یک تعمیر نداره، اما تعمیر علاقه داری 100 سال پیش ازی هست که هنوز هم در او زندگی میکنه، در اونجا حکومت داری میشه و الحاقیه نداره. ما تا هنوز هم سرک قیر نداره، ما سرپلان شهری ما تطبیق نشده. اگر دولت در این رابطه به خاطر تشویق مردم، به خاطر تشویق ما در این عرصه ها توجه کنه، من حیث یک فرزند رهبر کننده یا رهنمای مردم فقط صدای ملت ما، مردم ما از این طریق میرسانم که باید در بخش بازسازی روستاها، در بخش بازسازی ولسوالی ها دولت در قدم اول باید توجه کنه.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 12.96 و FM 101.5.